حکومت افغانستان در تلاش دستگیری جاسوس‌های خارجی است. بغلان شاهد درگیری‌های مسلحانه مرگبار بود و در هرات از همکاری هند در ساختن بند آب سلما تقدیر شد. با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم. در این ساعت خبری با شما از رادیو آزادی، ساعت 5 با وقت افغانستان است. این ساعت خبری تا 6 ادامه خواهد یافت و در این جریان است تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. تا لحظات بعد با فهرست مکمل گزارش ها برمیگردم، اما حالا از خبرهای افغانستان و جهان میشنویم. خبرهای جهان را مقیم نایب را خواهد کرد، اما حالا در استودیو از وی میپرسیم که در خبرهای جهان چه برای گفتن داره. مقیم جان سلام.
با سلام امید جان، در صدر موضوعات منطقوی و بین المللی موضوع ترکیه، عملیات ترکیه بر ضد شورشیان کرد است که 17 موضوع از اینا را از بین برده و همچنان تصویب یک طرح اصلاحی صدر اعظم عراق در پارلمانی کشور است.
با تشکر مقیم جان به خودت برمیگردیم تا لحظات بعد با خبرهای جهان، اما حالا خبرهای داخل افغانستان را از همکارم از استودیوی کابل میشنویم.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به زودی آن عده از مقامات حکومتی را مشخص خواهد ساخت که از مخالفین مسلح حمایت میکنند. ریاست امنیت ملی افغانستان بررسی در مورد ویدیویی را آغاز کرده که گفته میشود از سوی گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار تهیه شده و مقامات صحی ولایت بغلان میگویند که 23 زخمی ناشی از درگیری ولسوالی دندغورین ولایت به شفاخانه منتقل شدند. تفصیل خبرها. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به زودی آن عده از مقامات حکومتی را مشخص خواهند ساخت که از مخالفین مسلح دولت حمایت میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست امروز به رادیو آزاده گفت که پس از مشخص سازی این افراد اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. هرچند آقای فیصل از این افراد نام نبرد، اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت یک روز قبل این افراد را جاسوسان خوانده است. ریاست امنیت ملی افغانستان بررسی در مورد ویدیویی را آغاز کرده که گفته می شود از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار تهیه شده است. در این ویدیو که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده، این گروه چند تن را به اتهام همکاری با طالبان در افغانستان به وسیله بم انفجار می‌دهد. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امروز به رادیو آزاده گفت که ریاست امنیت ملی اجازه نخواهد داد فعالیت گروه‌های مرتبط با داعش در افغانستان ادامه یابد. داعش در این ویدیو گفته است که این رویداد در ننگرهار صورت گرفته، اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که این ویدیو در ننگرهار نه، بلکه احتمال میرود در مناطق قبایلی پاکستان به ثبت رسیده باشد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در جریان 4 ماه گذشته در ارتباط به بیش از 300 قضیه قاچاق مواد مخدر 328 تن تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفتند. یار محمد حسین خیل رئیس عمومی سارنولی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر امروز به خبرنگاران گفت که در میان افراد 32 نفر از موظفین امنیتی 8 خانم و 2 تبعی ایرانی شامل هستند. او همچنان گفت که ده ها تن مواد مخدر، مقدار زیاد سلاح و مهمات، پول نقد، موبایل و ده ها اراده وسایل نقلیه از نزد متهمین ضبط شده است. و مقامات صحی ولایت بغلان میگویند که 23 زخمی ناشی از درگیری در ولسوالی دندغورین ولایت به شفاخانه منتقل شدند. عینالدین سیادی مسئول شفاخانه ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت که در میان زخمی ها 10 فرد ملکی شامل میباشند. عبدالجبار پردلی قماندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفته است که در این درگیری که از صبح امروز آغاز و تا اکنون جریان دارد، 5 مخالف مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با مقیم نایب باشید.
رادیو آزادی. در حالی که ترکیه حملات بر ضد شورشیان کردی را در جنوب شرق شدید شدت بخشیده، اردوی این کشور میگوید نیروها در حملات هوایی دیروز و امروز 17 مواضع جنگجویان کرد را مورد هدف قرار دادند. این حملات هوایی مواضع جنگجویان حزب غیر قانونی کارگران کردستان یا PKK در ولایت آکری را هدف گرفتند. حزب PKK برای خودمختاری کردها از 3 دهه به این سو می جنگد. در اعلامیه اردوی ترکیه گفته شده که حملات هوایی در مناطق کوهستانی هم مرز عراق و ایران انجام شده است. از سوی دیگر مقامات ترکیه صدها تن جنگجویان مظنون کرد را در قلمرو ترکیه دستگیر کردند. رهبر حزب PKK ترکیه را متهم می‌کند که با راه اندازی حملات بر ضد کردها در تلاش حفاظت از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی میباشد. پارلمان عراق طرح اصلاحات صدر اعظم این کشور را به اتفاق آرا تصویب کرده است. سلیم الجبری رئیس پارلمان عراق نتایج رایگیری در مورد این پیشنهاد اصلاحی را امروز به طور مستقیم از طریق تلویزیون دولتی اعلام کرد. صدر اعظم عراق تدابیر اصلاحی را به هدف کاهش فساد اداری و صرفه‌جویی در پول در میان گسترش جنبشی از اعتراضات در این کشور پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد اصلاحی شامل از بین بردن برخی از پست‌های دولتی، پایان دادن به سهمیه‌های فرقه‌ای و حزبی در مقامات حکومتی و بازگشایی تحقیقات در مورد فساد اداری میباشد. آقای الجبری گفت:
الغاء مناصب نواب رئیس الجمهوریه.
این لایحه به طور فوری پست‌های چندین معاون رئیس جمهور و صدر اعظم و همچنان انتخاب رؤسای کمیته‌های مستقل، معینان وزارت‌ها، مشاورین و آمران عمومی خارج از سهمیه‌های سیاسی و فرقه‌ای را حذف و تنقیص می‌نماید. این در حالی است که دیروز یکی از 3 معاون صدر اعظم عراق استعفا داده و یک دوسیه فساد اداری در ارتباط به کار و فعالیت او باز شده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی به کرملین گفته که ریاض به ائتلاف نخواهد پیوست که در آن رژیم رئیس جمهور اسد شامل باشد. عادل الجوبیر این مطلب را امروز در جریان گفتگو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو بیان کرده گفت موقف کشورش در ارتباط به جنگ سوریه تغییر نکرده و در آینده دمشق برای اسد جایی نیست. روسیه از دیر زمان متحد رئیس جمهور اسد بوده و تقاضاها برای استعفای او را رد میکند. روسیه و ایران که رقیب عربستان سعودی در شرق میانه به حساب می رود، در دو تلاش دارند با شمول رژیم بشار الاسد یک ائتلاف بین المللی را از طریق سازمان ملل متحد تشکیل دهند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید همتای سعودیش به اقدامات عملی به هدف آمادگی جهت اثرگیری دیالوگ بین حکومت سوریه و همه مخالفینان و میانجیگری سازمان ملل متحد موافقه کرده است. و یونان و قرض دهندگان بین‌المللی آن روی کمک مالی به طور تکنیکی موافقه کردند. وزیر مالیه یونان میگوید حکومت آتن با قرض دهندگان روی بسته جدید کمک مالی برای 3 سال با شرایط وسیع‌تر با موافقه رسیده و به گفته وی تنها حل چند مسئله جزئی باقی مانده تا این بسته کمکی به اجرا درآید. وزیر مالیه یونان گفت این موافقتنامه با کمک مالی 93 میلیارد دلار به یونان بودجه 3 سال آینده این کشور را تامین میکند. اتحادیه اروپا امروز در یک اعلامیه گفته که با یونان به طور تکنیکی نه سیاسی با یک موافقه رسیده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش میشود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 10، آسمان قسمن ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان قسمن ابری.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:10 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. حکومت افغانستان در تلاش مبارزه با جاسوس های خارجی در دستگاه دولت است.
دو اشخاص مخنیوی باید وسی اده اشخاص حکومت پریکار کرده چی مشخص سی وضاحتون ترلاسه سی او ورسته پاره اقدام سی.
شورای عالی صلح باور دارد که بدون همکاری پاکستان مذاکرات صلح ناممکن است. برخوردهای خونین در بغلان 8 کشته و زخمی به جا گذاشتند. پرچم هند روی دستان جوانان در هرات، آنها از کمک هند در ساختن بند سلما تقدیر کردند.
هر کشوری که به منافع کشور دیگه کار انجام بده یقیناً که پرچم او قابل حمل هست.
و سفر وزیر خارجه ایران به ترکیه به تأخیر افتاد. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این ساعت خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزایی هم به شما سلام میرسانم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگه که به زودی آن ده از مقامهایی را که تشدد پسند هستند و از مخالفان مسلح دولت حمایت میکنند از سوی حکومت افشا خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی با آنکه از این افراد نام نبرد، اما یک روز قبل رئیس اجرایی این افراد را جاسوس و دشمنان افغانستان خوانده بود. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
اظهارات اخیر رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد موجودیت جاسوسان در داخل نظام این کشور سبب نگرانی جدی مردم شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد جاسوسان و چگونگی فعالیت آنان از ریاست اجرایی معلومات به دست آورد، اما مقامات ریاست اجرایی در مورد جزئیات ارائه نکردند. ریاست اجرایی میگوید این افراد کسانی هستند که هم در چوکات حکومت کار میکنند و هم از مخالفان مسلح حمایت میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت در این خصوص کار میکند و در فرصت لازم در برابر آنان اقدام خواهد شد. وی میگوید افراد و گروه های هستند که مستقیما و یا هم غیر مستقیم از مخالفان مسلح حمایت میکنند و تشدد پسند هستند. باید از آن افراد جلوگیری صورت گیرد. حکومت بالای این افراد کار میکند و آنان مشخص میشوند. وضاحت ها به دست میآورد، باز در مورد آنان اقدام خواهد شد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که شماری از افراد در داخل حکومت این کشور به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم از مخالفان مسلح حمایت میکنند. آقای عبدالله افزود که این مشکل از حکومت قبلی باقی مانده است، اما به گفته وی مبارزه با این افراد در صدر برنامه‌های کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد. پیش از این نیز در مورد موجودیت شماری از جاسوسان که در دستگاه حکومتی به نفع مخالفان مسلح دولت و برای برخی از کشورهای بیرونی کار میکنند اظهارات مشابه مطرح شده است، اما کارشناسان میگویند که ممکن این بار این اظهارات به دلیل اشتراک شماری از چهره های مطرح در مراسم فاتحه خوانی ملا عمر در شهر کابل صورت گرفته باشد. حاجی سید داوود یک تن از این کارشناسان فعالیت این افراد را خطرناکتر از مخالفان مسلح دولت میداند. وی میگوید این گروه از افرادی که در داخل در خارج از کشور اند و یا در ادارات نیستند خطرناکتر است. اینها در ادارات هستند، موتر دارند، از ماش و دیگر امکانات استفاده میکنند و بالاخره بر ضد حکومت و دیگران معلومات میدهند. آقای داوود میگوید که اتهام جاسوسی بر افراد نباید بر اساس اظهارات که با استفاده از آزادی بیان صورت میگیرد وارد شود، اما وی تاکید میکند که موجودیت جاسوسان در نظام خطرناک و نگران کننده است. در این حال مردم عام و کارشناسان تاکید میکنند که در تقرر افراد در ادارات حکومتی و خصوص در ارگانهای امنیتی باید توجه بیشتر صورت گیرد تا مخالفان مسلح دولت و افرادی که برای بیگانه ها کار میکنند نتوانند در نهادهای حکومتی نفوذ کنند. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
شنونده ساعت خبری هستید. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که بدون همکاری پاکستان پروسه صلح با طالبان در افغانستان به پیش نخواهد رفت. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته است که پاکستان هم باید در مسئله گفتگوهای صلح و ورود شورشیان از خاک آن کشور به افغانستان موضع خود را مشخص سازد. و اما در این میان یک پیشنهاد دیگر هم مطرح شده. شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که باور کردن بالای پاکستان ناممکن است و باید پروسه صلح تحت نظر سازمان ملل متحد به پیش برده شود. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
به نظر می رسد که رئیس جمهور غنی با موضع تازه و حرفای تند اخیرش به پاکستان دستان کشور را از روند صلح افغانستان کوتاه ساخت و ابتکار صلح را به مردم افغانستان واگذار کرد. اما پرسش اینجاست که آیا افغانستان روند گفتگوهای صلح را به تنهایی و بدون همکاری پاکستان پیش برده خواهد توانست؟ این موضوع دیدگاه های متفاوت را در قبال دارد. محمد امین وقات یک عضو شورای عالی صلح میگوید که بدون همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر پیش برد پروسه صلح ناممکن خواهد بود.
بدون همکاری امریکا و پاکستان و بعضی کشورهای دیگر جامعه جهانی خود جریان پیش برده نمیتونه. اما افغانستان اگه این کار رو میکنه، این پیشنهاد رو میکنه و همکاری کشورهای مورد نظر من جمله پاکستان و چین و امریکا و سعودی اون در نظر باشه که اونا موافق هم بکنه، همکاریم بکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که ابتکار صلح پس از این به دست افغانستان خواهد بود و آنها از پاکستان دیگر نمی خواهند که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر بسازد. این موضع‌گیری رئیس جمهور غنی در مقابل پاکستان در میان حلقات سیاسی کشور مورد استقبال قرار گرفت. محمد عمر داودزی وزیر داخلی پیشین و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی از جمله کسانی هستند که در صفحات فیسبوکشان از این عمل کرده آقای غنی ستایش نموده ابراز امیدواری کردند تا این موقف وی دوامدار باقی بماند. در این میان شکریه بارکزی نماینده مردم در ولسی جرگه با نظر امین وقات عضو شورای صلح موافق نبوده که گویا بدون همکاری پاکستان پروسه صلح پیش نمی رود و می گوید که انتظار از پاکستان در این خصوص خیال بیش نیست. خانم بارکزی گفت که رای حل این است که پروسه صلح تحت نظر سازمان ملل متحد به پیش برده شود.
در این مقطع زمان افغانستان باید به محابا از سازمان ملل متحد و کشورهایی که تجربه پروسه صلح و گفتگو و مذاکره را در سطح جهان دارند دعوت به عمل بیاره.
با این همه آگاهان امور سیاسی نیز میگویند که حکومت افغانستان باید روی موضع‌گیری تازه‌اش در قبال پاکستان ایستادگی کند و موقفش را حفظ نماید. ببرک شینواره یکی از این آگاهان.
اگر حکومت افغانستان می خواهد خود ابتکار صلح را بگیرد، این شرط خوب است که ابتدا خود را در این پروسه پیدا کند و این موقف طوری نباشد که پس از یک چند روز یا چند ماه دوباره همان گپ‌های سابق باشد.
حلقات سیاسی و مردم عام بدین باورند که اگر کلید صلح افغانستان به دست پاکستان باقی بماند، افغانستان شاهد تجدید جنگ ها خواهد بود و صلح و آرامش در این کشور برقرار نخواهد شد. با گفته آنان حکومت افغانستان باید بیش از این فریب سخنان پاکستان، کشوری که خود حامی تروریسم است، نخورد و در زمینه گفتگوهای صلح راه مؤثر دیگر را در پیش گیرد.
و در اوج تنش‌ها در روابط بین کابل و اسلام آباد، مشاور امنیت ملی و امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان گفته است که اسلام آباد و کابل می‌خواهند داد و ستدهای اقتصادیشان را تا پایان سال 2017 به بیش از 5 میلیارد دلار برسانند. با گزارش رادیو پاکستان، سرتاج عزیز این سخن را به اعضای پارلمان کشورش گفته است. این سخن در حالی مطرح می‌شود که دیروز رهبران حکومت افغانستان با لحن تند درباره سیاست‌های اسلام آباد در قبال کابل حرف زدند. شماری از فعالان جامعه مدنی هم از مردم در افغانستان خواستند که موادی را که از پاکستان وارد می‌شود خریداری نکنند. توازن میان واردات و صادرات افغانستان وجود ندارد و این کشور به طور جدی به اموال وارداتی وابسته است. پاکستان یکی از کشورهایی است که مقدار زیاد مواد مورد نیاز افغان‌ها از آن وارد می‌شود. یکی از فعالان مدنی افغان در یکی از گردهمایی‌ها از حکومت خواست راه بدیل را برای واردات اموال مورد نیاز جستجو کند.
لخپل خلکو غواړو چې د پاکستان کرنسی و نه کاروي او تولیدات یې تحریم کړي او له حکومت غواړو چې په دې برخه کې بدیل لاري ولټوي.
فعالان مدنی این حرکت را در اعتراض به آنچه نقش پاکستان در ناامنی‌های افغانستان می‌دانند راه اندازی کردند. اما سوال اینجاست که واقعا افغانستان می‌تواند روابط تجارتیش با پاکستان را قطع کند؟ آیا برای وارد کردن مواد مورد نیاز افغانستان بدیل به غیر از پاکستان دارد؟ این سوال‌ها را در گفتگوی از آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت افغانستان پرسیدم. این
کار شریفانه است از طرف جامعه مدنی و اخلاقا کار خوب است. هر کشوری که از طرف کسی صدمه ببینه بعد منتظر عکس العمل باشه. ولی سوال اینجاست که از لحاظ اقتصادی ما یک کشور غیر مولد هستیم و تمام نیازهای خود از طریق واردات همتر از دنیا از جمله از پاکستان وارد میکنیم. ما در 14 سال گذشته در خودکفایی افغانستان طرح‌ها و برنامه‌های دقیق داشتیم، دادیم به حکومت و حکومت رشد سایی در جنبهش نبود. به این ترتیب افغانستان به یک کشور وابسته از لحاظ اقتصادی تبدیل کردن که ما همه چیز خود از خارج وارد میکنیم. ما کسی بلانس تجارت ما 96% است تا 97%. ما در حدود 2500 تا 2700 میلیون دلار رسمی و در حدود 500 میلیون دلار غیر رسمی، یعنی سیاه و قاچاق، و در این زمان به شکل تجارت سرحدی با پاکستان تجارت داریم که جمعی ازی به 5 میلیارد دلار میرسه. و اگر ما تحریم کنیم میره درست به شکل سمبولیک کار خوب است که بالاخره بدانند که ملت هم بیدار است و کاری میتونه بکنه و مخصوصا جامعه مدنی و جوانای ازی در مقابل ازی آدم کشی و جنایت ساکت نمیشینن. ولی الترناتیوش چیست؟ بدیلش چیست؟ بریم ما مال پاکستانی رو نخریم. چی رو بخریم؟ چیه که در الترناتیف داره چی است؟ خود ما طرح ما این بود که باید خود ما بدیل واردات داخل مملکت تولید کنیم، مخصوصا اقلام بسیار ضروری را که اهمیت استراتژیک داره، نه تنها از جنبه اقتصادی خود برای تامین بیلانس تجارت ما، بیلانس مثبت تجارت مفید است، مانند مواد خوراکه، لباس، پاپوش و همچنان انرژی مثل تیل و گاز.
بله، بعضی از پیشنهادایی است که میشه همین اموال را که وارد میکنیم از پاکستان به کشورهای دیگه مثل ایران و کشورهای آسیای مرکزی که همسایه دیگه ما هستن اونا را به حیث بدیل انتخاب بکنیم. این چقدر امکان پذیر است؟
ما بهش عرض بکنم که فاصله یا بدون احساسات و بدون مسائل عاطفی باید اقتصادی گپ بزنیم. ما اقتصادی گپ بزنیم اقتصادیات نداره. به طور مثال ایران هم یالا به شکل تایید 2.2 میلیارد دلار به ما تجارت داره. این که در مراجع گمرکات ما او ثبت نیست که تلایده است، اما خود اعلامی رسمی وزارت بازرگانی ایران نشان میده که حجم عمومی تجارت ما، یعنی جنسی که از ایران با مقصد افغانستان خریداری شده توسط افغانها 2.2 میلیارد دلار به سال مالی گذشته. ما به قدر کافی با ایران تجارت داریم و او به شکل طبیعیش از راز جغرافی اقتصادی ما به غرب افغانستان، به جنوب غرب افغانستان، تا به قندهار و تا به هرات و نیمروز و فرا و ولایت هم جوار از اونمانند بادغیس و غور، هم ما جنس تا به هلمند و تا به زابل هم ما جنس از ایران وارد میکنیم چون به ما نزدیک است اونجا. ولی شما بدیل چمن نداریم به اونجا، بدیل ترخم نداریم. از پشاور رکت میکنند و کابل در 400 یک متر میرسه. شما چطور میتونید که اگر تنفیف دیگه برش خلق کنین؟ اگر از قزاقستان ما مواد خوراکی را بخریم کرای از او 3 برابر کرایی است که ما از پشاور جنس وارد میکنیم. و غیر از او امیال فعلا در حال حاضر همین تجارت جریان داره. در بازار ما غیر از همین جنس جنس دیگه نیست. اگر ما این رو تحریم کنیم همین هم نیاز به زمان داره. مردم چی رو میخورن؟ ما باید پیش از اینکه به این فکر کنیم که ما ایره از این کشور دیگه یا از کشور دیگه وارد بکنیم، باید برای بدیل وارد داخل مملکت فکر کنیم.
نظر آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت افغانستان را شنیدید. حالا نوبت نظریات شما عزیزان است. با شماره 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 زنگ بزنید و با ما ابراز نظر بکنید تا نظریاتتان را با شنونده های رادیو آزادی هم در میان بگذارید. شماره ها را تکرار میکنم: 0799-203-540 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. با ما بگویین که آیا امکان دارد واردات پاکستان را تحریم کنیم؟ پس از یک وقفه کوتاه تلفن هایتان را جواب خواهیم داد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم مرزوان صوتات، سلام و علیکم کوم دا زبیر رو ټول کار کوم کوریدونکو، سلام و علیکم کوم سمو زومو تا کړی دا.
سلام به شما، بفرمایید.
ام نظر دې بار کې دا چې واقعا خو دا خوشا نظر دې چې د پاکستان د پاکستان څخه وارد د پنځه شي، او مطلب دا چې دې بدیل پیدا شي. بدیل نه دا چې اوس د افغانستان خلک بیکاره دي، تقریبا په افغانستان کې 350 رقم شغل دي، دا ټول بیکاره دي. نن موږ روزانه مرګ کار دي، څوک مرګ کار دي، کار د ټول بیکاره دي، کار وسه نو کوم تعلیم شي د تجارت لپاره شمه نه ډیر درنه
تشکر، زنده باشین. خب شننده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام علیکم امیدی عزیز، بخیر هستی؟
تشکر، شما هم خوب هستین، صحتمند. بفرمایین لطفا مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم روی خط هستن.
سلام باشین، ما عباس هم کار سمیدین رضا بوش از تخار تماس گرفتیم. ما هم تحریمی چیزی پاکستانی موافق هستم باید تحریم شود، سر از تحریم و تحریم وضع شود، بخاطر از اینکه هر روز ما با میلیاردها پول از کشور ما به نصف پاکستان است، مگم با میلیاردها خیانت به ما میرسانند، به هزارها هزارها جوانی ما را به خاک و خون میکشانند. ما با کاری هستیم که باید دولت افغانستان خصوصا برای وزیر تجارت باید کاری از تحریم بکنه، سر از تحریم وضع بکنه، در این وضع دیگه یک چیز دیگر نکشور دیگر مدید.
تشکر، زنده باشین خالی صاحب، نظر شما را شنیدیم. خب شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی از ساعت خبری.
بله آقایم رزمان، سلام حاجی عزیزم زلایتی.
حاجی صاحب عزیزم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، زنده باشین. این خو یک کار بسیار نیک است اگه این صورت بگیره که ما بلای پاکستان تحریم وضع کنیم. اما ما خو چیز نداریم که وزنا تحریم وضع کنیم، ما یک چیز شاید بگردانیم. باید دولت ما کوشش و تلاش کنه که با ممالک آسیای میانه و امرای اتحاد شوروی و اینمی که همسایه ما هستن، امرای زینا اعتبار تجارتی خود را برقرار کنه و بالای پاکستان تحریم وضع کنه. تحریم وضع میشه چرا؟ تمام پابلیکات پاکستان بر سر افغانستان میشه. امروز که در هر دکان تماشا کنی تمام مالک.
تشکر جناب عزیزم،
مالک کدام مملکتی نمیبا.
تشکر جناب عزیزم، نظر شما را شنیدیم. فقط با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم و بعد و گزارش هایدم. فکر میکنم تلفنشون هم قطع شد. به هر حال تشکر از پیام هایتون که تلفن کردین و زنگ زدین. دیگر پیام هایتون را هم میتونید در روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 0700-84-620 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین همین حالا میتونین برای ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 به ما میرسه. و حالا هم گزارش در رابطه با اظهارات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا. واشنگتن میگوید تلاش‌های مشترک کابل و اسلام آباد میتواند جلو افراطیان را در منطقه بگیرد. این اظهارات واشنگتن بعد از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور افغانستان به طور جدی از پاکستان خواست بر ضد مراکز امن طالبان در آن کشور اقدام کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا از حکومت‌های افغانستان و پاکستان خواست به طور مشترک کار کرده جلو تندروان را در منطقه بگیرند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورهای منطقه از جانب تروریستان و افراطیان خیر صدمه دیدند. به گفته جان کربی، ایالات متحده آمریکا بر تعهداتش در قبال افغانستان متعهد بوده و برای تأمین ثبات در این منطقه با افغانستان، پاکستان و سایر متحدان منطقویش به طور نزدیک همکاری می کند. این اظهارات جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بعد از آن صورت می گیرد که روز دوشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست تا جلو فعالیت‌های طالبان را در قلمرو خود بگیرد. رئیس جمهور افغانستان گفت:
دفترونه او تری؟
دفاترشان را مسدود بسازد، تروریستان را محاکمه کند، به زخمی ها اجازه رفتن به شفاخانه را ندهد و سایر مسائلی که من در سند آن را نوشتم.
اما پاک آغاز کرده.
این در حال است که ملا محمد اختر منصور، رهبر جدید طالبان، در هفته گذشته از همدستانش خواست به جنگ ادامه بدهند و در مورد رهبری و نیز در بین طالبان اختلافات وجود دارد. آژانس خبری دی پی ای آلمان می نویسد رهبران طالبان بالای این نکته نیز اختلاف نظر دارند که تعدادی از آنها می خواهند جنگ جاری 14 ساله در افغانستان ادامه یابد، اما برخی هم روی مسئله مصالحه با حکومت افغانستان فکر می کنند.
حالا با نیمه این ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. تا لحظات بعد خبرهای ورزشی را هم به شما خواهیم داشت. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به زودی آن ده از مقامات حکومتی را مشخص خواهند ساخت که از مخالفین مسلح دولت حمایت میکنند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که در جریان 4 ماه گذشته در ارتباط با بیش از 300 قضیه قاچاق مواد مخدر 328 تن تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفتند. مقامات صحی ولایت بغلان میگویند 23 زخمی ناشی از درگیری در ولسوالی دندغوری این ولایت را به شفاخانه منتقل ساختند. در حالی که ترکیه حملات بر ضد شورشان کردی را در جنوب شرق شدت بخشیده، اردوی این کشور میگوید نیروها در حملات هوایی دیروز و امروز 7 موضع جنگجویان کرد را مورد هدف قرار دادند. پارلمان عراق طرح اصلاحات صدر اعظم این کشور را به اتفاق آرا تصویب کرده است. و وزیر خارجه عربستان سعودی به کرملین گفت که ریاض به ائتلاف نخواهد پیوست که در آن رژیم رئیس جمهور بشار اسد شامل باشد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر صفحه فیسبوک دارین، فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا هم تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش.
باور هوتک به حیث سرپرست ریاست کمیته ملی المپیک تعیین شد. به اساس معلومات کمیته ملی المپیک، بعد از برگزاری یک جنرال اسمبله با اشتراک رؤسای فدراسیون های کمیته ملی المپیک افغانستان، باور هوتک برای 20 روز به حیث سرپرست کمیته ملی المپیک تعیین شد. به اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، بعد از 20 روز انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد. و تیم ملی فوتبال 12 ساله افغانستان بعد از 3 برد و 1 تساوی امروز به کشور برگشتند. طاهر رؤوفی، دایرکتر تکنیک فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم ملی 12 ساله افغانستان 4 مسابقه پی در پی را انجام داد که این تیم کره جنوبی و بنگلادش را 1-0 و 6-0 تیم کره دوم جنوبی را شکست داده است. همچنان در بازی با تیم تیمور شرقی مساوی گردید. با گفته آقای رؤوفی، این فستیوال جهت امتیاز دهی برای تیم های برنده را اندازی کردید. و قرعه کشی مسابقات زیر سن 19 سال فوتبال جنوب آسیا برگزار شد. مسابقات فوتبال زیر سن 19 سال جنوب آسیا که 20 الی 29 اگست به میزبانی نیپال برگزار می شود، قرعه کشی شد و افغانستان در گروه دوم قرار گرفت. علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این قرعه کشی ناوقت روز دوشنبه صورت گرفت. با گفته وی، تیم ملی زیر سن 19 سال فوتبال افغانستان در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های هند و مالدیو و میدان خواهد رفت. او افزود که در این دور رقابت‌ها سریلانکا و پاکستان اشتراک نکردند.
و در ادامه هم خبرهای ورزشی از جهان. تیم‌های فوتبال بارسلونا و سویا در بازی نهایی سوپرکپ اروپا امروز در برابر هم به میدان می‌روند. این مسابقه در شهر تبلیسی گرجستان شام امروز برگزار خواهد شد. اندریس انیستیا کپتان تیم بارسلونا گفته است با حریف نیرومند روبروست و تیمش با آخرین توان برای قهرمانی تلاش خواهد کرد. یک تیم فوتبال متشکل از چندین ستاره فوتبال جهان در برابر تیم فوتبال ایران در شهر تهران به میدان خواهد رفت. فوتبالران سرشناس از جمله لوئیس فیگو و روبرتو کارلوس پذیرفتند که در بازی حضور خواهند یافت. بازی میان دو تیم 17 روز بعد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. وینوس ویلیامز تنیس‌باز معروف آمریکایی در دوره نخست مسابقات راجرز کپ شکست خورد و حذف شد. ویلیامز در برابر سابینا لیسیسکی تنیس‌باز آلمانی 6-0 و 6-3 شکست خورد. بازی این دو رقیب به دلیل ریزش شدید باران به تأخیر آغاز شد. و کیم یانگ اون رهبر کره شمالی از تیم فوتبال بانوان این کشور که در بازی‌های شرق آسیا قهرمان شد تقدیر کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی تصاویر را از کیم یانگ اون نشر کرد که با اعضای این تیم صحبت می‌کند. تیم فوتبال بانوان کره شمالی حریفشان کره جنوبی را در بازی نهایی مسابقات شرق آسیا 2-0 شکست داد و قهرمان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. برخوردهای خونین در بغلان 8 کشته و زخمی به جا گذاشته. پرچم هند روی دستان جوانان در هرات. آنها از کمک هند در ساختن بند سلما تقدیر کردند.
هر کشوری که به منافع کشور دیگه کاری انجام بده یقیناً که پرچم او قابل حمل هست.
و سفر وزیر خارجه ایران به ترکیه به تأخیر افتاد. افغانستان پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیک را در روز استقلالش آغاز می‌کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی بر رادیو آزادی گفت که رهبران دولت برای گرفتن تصمیم نهایی در این باره با هم گفتگو خواهند کرد. آنچه پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیک را به تأخیر انداخته، اختلافات بر سر آن است که آیا کلمه افغان در این تذکره‌ها ذکر شود یا خیر. معاون سخنگوی رئیس اجرایی در گفتگوی با همکارم اجمل تورمان گفته است که رهبران دولت در این خصوص دیروز با فعالان مدنی هم دیدار داشتند و آنها با در نظر داشت منافع ملی در این باره تصمیم خواهند گرفت.
مسئله ای که دیروز در بحث بر رئیس اجرایی اعضای از جامعه مدنی صحبت کردن، او ذکر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی بود. اونا اصرار داشتن که این کلمه باید ذکر شوه. رئیس اجرایی بحثشان به اونایی بود که این مسئله یک مسئله ملی مملکت است و مطابق توافقنامه دو جانبه سیاسی مسائل ملی کشور مشترکن بین دو رهبر حکومت وحدت ملی فیصله میشه. بنان این مسئله هم بین دو رهبر سرش صحبت میشه. رئیس اجرایی و رئیس جمهور در این مورد بحث میکنن و تصمیم میگیرن که بالاخره سرنوشت تذکره الکترونیکی مشخص شود. ولی هر تصمیمی که در این باره گذشته میشه، هر تصمیمی که گرفته میشه، تصمیمی میباشه که منافع ملی را متضرر نمی کنه، به مملکت کمک می کنه و تصمیم می باشه که برای تمام جناهایی که شریک این مسئله هستن قابل قبول می باشه. توزیع تذکره الکترونیکی طوری که مشخص شده بود به 28 اسد شروع میشه و این پروسه امتحانی است، او تغییر نمی کنه. اما پیش از او بحثایی میشه که مسئله افغان یا مسئله ذکر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی سرش بحث میشه که اونی هایی شد.
بله، اگر کلمه افغان در تذکره الکترونیکی ذکر نشه، آیا فکر نمیکنین که عکس العمل تند مردم همراه خواهدش؟
هنوز وقت است دربارش فکر کنیم که ذکر میشه یا نمیشه، ولی به هر صورت هر تصمیمی که گرفته میشه او بر اساس منافع ملی کشور گرفته میشه. بناهن حکومت ایران میفهمه، ایران درک میکنه که کدام مسئله است که باید بیشتر پرداخته شود، در کدام ساحیش بیشتر تمرکز شود. ولی تصمیمی که گرفته میشه تصمیم ملی می باشه که قابل قبول تمام جناها باشه و بعد از او شاهد خصومت یا هم شاهد مظاهره نباشه.
جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا هم از تحولات در بغلان. صبح امروز طالبان حملات گسترده‌ای را بالای پست‌های امنیتی دندغوری آغاز کردند. در این حملات در تا آخرین گزارش 5 تن کشته و 17 تن دیگر به شمول افراد ملکی که خانم ها هم در میان آنها است زخمی شدند. ساعت بعد از ظهر قماندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که جنگ ادامه دارد و طالبان هم در حال شکست هستند. بشیر غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
جنرال عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت در این جنگ که صبح روز سه شنبه در ساحه دندغوری این ولایت آغاز شد، دست کم 13 تن از مخالفین دولت به شمول یک قماندان مهم آنان کشته و زخمی شدند.
دفعتن تا جایی که اطلاع بر ما رسیده جمله 5 کشته دارند، 8 زخمی دارد و در جمله زخمی هش ملا مجید اخونزاده است که ولسوال نامنهاد دندغوری، اونمو هم در جمله زخمی هست که دالت خراب قرار دارد.
وی همچنین گفت در این جنگ که هنوز ادامه دارد 3 سرباز نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. و اما یکی از دکتران شفاخانه ولایتی بغلان که از افشای نامش خودداری کرده گفته است که 9 زخمی به شفاخانه ولایتی آورده شده که 6 تن آنان نظامی و 3 تن دیگر به شمولی خانم افراد ملکی می باشند. طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات قماندان امنیه ولایت بغلان ابراز نظری نکردند. گفته می شود در جریان این درگیری آسیب‌های جانی به مردمان ملکی نیز رسیده و فامیل‌های زیادی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. دندغوری یکی از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است که مدت‌ها می شود بخش‌های زیادی از آن در کنترل طالبان قرار دارد. پلیس بغلان گفته بود که به زودی عملیاتی را برای نابودی یا راندن طالبان از این ساحه آغاز می کنند، اما طالبان پیش دستی کردند و حملاتی را بر موازی نیروهای امنیتی مستقر در دندغوری آغاز کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بررسی هایش را بر سر چگونگی پخش یک نوار ویدیویی که گفته می شود از سوی داعش در ولایت ننگرهار برداشته شده آغاز کرده است. این نوار ویدیویی روز دوشنبه در سایت اجتماعی فیسبوک به نشر رسید. در این ویدیو دیده می شود که افراد این گروه در افغانستان چندین تن را به اتهام همکاری با طالبان بازداشت کرده و آنان را توسط انفجار بمب‌های جاسازی شده در زمین به قتل می‌رسانند. بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی بشنوید.
پخش ویدیویی که از حضور و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حکایت می‌کند، ریاست عمومی امنیت ملی را سرگرم بررسی‌ها در مورد چگونگی این نوار ویدیویی ساخته است. ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید گمان ندارد این ویدیو در خاک افغانستان ثبت شده باشد، اما با آن هم این ریاست این موضوع را به بررسی گرفته است که داعش این نوار ویدیویی را چگونه و در کجا ثبت کرده است. این تصویرها نشان می‌دهد که افراد این گروه 10 تن را به شمول 2 مرد کهنسال با چشمان بسته به کوه تپه‌ها می‌کشانند و پس از آن این مردان را با انفجار بمب‌های جاسوسی شده در زمین به قتل می‌رسانند. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان فعالیت این گروه را تا این پیمانه در افغانستان نمی‌پذیرد و تاکید می‌کند که امنیت ملی اجازه نخواهد داد افراد وابسته به این گروه فعالیت‌هایشان را در خاک این کشور ادامه دهند.
تحقیقات ما جریان دارد تا این تثبیت بسازیم کمی ادعایی که اینا کردن که در یکی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار است، این تا کدام حد درست است و حقیقت داره و افراد را که اینا با انفجار از بین میبرن اینا کی هستن. پیام ما و هموطنان ما این است که ریاست عمومی امنیت ملی از اول بالای اینا یک نظر خاصه دارد و هر گروه تروریستی و به ضد منافع ملی، به ضد امنیت شهروندان ما فعالیت کنند، اونا را هدف قرار میدیم و از بین خواهیم برد.
پخش ویدیویی که روشن نیست چه زمان از سوی افراد وابسته به گروه داعش در افغانستان ثبت شده. در آن ادعا می شود که آنان این 10 مرد را به اتهام جا جاسوسی به طالبان در منطقه شیدل ننگرهار به قتل رساندند. کاری که نشان می‌دهد اختلاف میان داعش و طالب با گذشت هر روز در این کشور بیشتر می‌شود. اما دید اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه به این نوار ویدیویی چیز دیگری است. شماره از اعضای این کمیسیون می‌گویند این تصویرها در ولایت ننگرهار نه، بلکه ممکن در بخش‌های قبایلی پاکستان ثبت شده باشد. اعضای این کمیسیون تلاش‌های نیروهای امنیتی را برای نابودسازی این گروه ستودنی می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که چون این گروه بیشتر به فعالیت‌های چریکی مشغولند، باید برای ریشه‌کن ساختن آنان عملیات‌های شب هنگام و بازرسی خانه‌ها آغاز گردد. محمد نواب منگل یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه:
مردم افغانستان و حکومت افغانستان خواهش داریم که سکتور امنیتی کشور را حمایت بکنند و دوستای خارجی ما که آمریکا و رفقایشان از پیمان را که با آمریکا استراتژیک امضا کردیم تایید کردیم، در آن گفته شده که ما سکتور امنیتی ما را اکمال میکنند. طالبان و داعش عملیات تهاجمی ندارند، فقط عملیاتای چریکی دارند. اینا را کماندو را سر شتاب بکنند و کماندو عملیات طرف و خلاف اجرا بکنند تا دشمن از بین ببرند.
داعش نیز از سوی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه پروژه از سوی پاکستان گفته می شود که باید آهسته آهسته به خواست پاکستان در افغانستان جای پای پیدا کند. به باور اعضای این کمیسیون حضور این گروه بیشتر در ولایت های بدخشان، فاریاب، ننگرهار و دیگر ولایت های مرزی به خصوص در امتداد خط دیورند محسوس است. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت 5 عضو این گروه در ولایت ننگرهار سخن می زند. جنگجویان که به گفته این ریاست اتباعی پاکستان هستند. در این میان دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات گسترده در ننگرهار برای نابودسازی این گروه خبر می دهد و می گوید همکنون این عملیات در این ولایت ادامه دارد و تلفات بزرگ نیز به داعش وارد شده است. و این می گوید حسارک، شیرزاد، خوگیانی و کوت از ولسوالی هاییست که تلفات به پیکر این گروه وارد شده است. از توریستان و از دشمنان افغانستان دیگر انتظار هم نمی رود جز وحشت و دهشت. اما ما برای آنان اجازه نمی دهیم تا به اهدافشان برسند. هر جایی که تهدید باشد آنجا عملیات نظامی انجام می دهیم و برای این دو گروه اجازه نمی دهیم تا به شکنجه مردم ادامه دهند. با این همه هرچند آگاهان امنیتی و اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه کار کرده نیروهای امنیتی به خصوص امنیت ملی را برای از میان برداشتن بستر این گروه می ستایند، اما نبود امکانات لازم استخباراتی و تجهیزات سنگین نظامی را یک چالش می دانند. آنان می گویند که جامعه جهانی باید به مشکل کمبود تجهیزات و امکانات نیروهای امنیتی افغان به گونه جدی رسیدگی کند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
این ساعت خبری تا ساعت 6 ادامه خواهد یافت، اما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابند. پس از ساعت 7 شام روی این امواج رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. 6 مقام دیگر وزارت شهرسازی افغانستان به اختلاس و فساد متهم شدند. لوی سارنولی افغانستان دوسیه های این افراد را تکمیل کرده است و در ظرف یک هفته به محکمه می‌فرستد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنولی امروز در کابل گفت که چندین کارمند دیگر وزارت شهرسازی نیز با اتهام‌های مشابه مواجهند. تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
تحقیقات لوی سارنولی افغانستان نشان می‌دهد که بر علاوه 6 مقام وزارت شهرسازی، حدود 14 کارمند دیگر این وزارت نیز در اختلاس و فساد اداری دست دارند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که دوسیه موجودیت فساد در وزارت شهرسازی به گونه دقیق بررسی شده و تکمیل گردیده است. به گفته آقای عزیزی این دوسیه تا یک هفته دیگر به محکمه فرستاده خواهد شد.
گواهی را برتان وعده می‌دهم که این دوسیه بسیار تحقیقش جامع تکمیل شده و شما منتظر ازی باشین که با روزهای آینده که وقتی که ما دوسیه را مول محکمه زی سلا بسازیم، وقتی که میگیم بالاتر از 20 نفر اشخاص افراد هستن که در پوستای بلندتر ازی رؤسا کنا هم در هی اختلاس سوی استفاده و مواردی که هست دست داشتن و توسط محکم بالایشان تصمیم انشاءالله اتخاذ شد.
هرچند آقای عزیزی از افراد و اشخاص مشخص نام نبرد، اما افزود هر فردی که در دوسیه فساد وزارت شهرسازی دخیل شناخته شود مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی نزدیک به 3 ماه قبل وظایف 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی را به دلیل فساد اداری به تعلیق درآورد و سپس آنان ممنوع الخروج اعلان شدند. چند قبل 3 تن از آنان که قصد فرار به تاجیکستان از راه بدخشان را داشتند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. در این حال شماری از قراردادیان بخش ساختمانی از این اقدام حکومت ابراز خوشی کرده و خواهان تعقیب دوسیه‌های آنان هستند. انجینیر شاکر شهیر یک تن از این قراردادیان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت سبب کاهش فساد در بسیاری از ادارات شده است. وی میگوید که قبل از فرمان رئیس جمهور در خصوص تحقیق دوسیه این افراد در تمامی داوطلبی‌های دولتی از آنان درخواست پول صورت می‌گرفت.
کسایی که مستقی هستند این نوع مبارزه حکومت یعنی حتی بگویم براتون جشن می‌گیرند، وقتی که در بین خود اشخاص مستقی با هم صحبت می‌کنند امیر افتخار می‌کنند. به حکومتشان یعنی مبارزه باید یک فساد را خصوصا قراردادهای ساختمانی است و لوجستیکی است اونا به پیش ببرند. موضوع مهم این است که نتیجه نهاییش باید برای مردم رسما اعلان شود. قانون اجازه بده حتی اینا بلک لیست شوند. در مسلک انجینری اینا اصلا هیچ وظیفه پیش بردن نمی‌کنند.
انجینیر شهیر از حکومت می‌خواهد تا دوسیه افراد متهم به فساد اداری در وزارت شهرسازی را به گونه جدی بررسی کند تا برای دیگران درس عبرت شده و تا حد جلوی فساد در ادارات دولتی گرفته شود. در این حال لویس سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که دوسیه های مقامات متهم به فساد در وزارت شهرسازی و افراد متهم به فساد در ادارات دیگر به گونه جدی بررسی شده، در این راستا مطابق احکام قانون اجراات صورت می‌گیرد.
شماری از جوانان در ولایت هرات به رسم تقدیر از کمک هند در ساختن بند آب سلما پرچم هند را روی دستان خود انتقال دادند. این افراد بیرق افغانستان و هند را از مقابل کنسولگری های ایران و پاکستان عبور دادند و به سوی کنسولگری هندوستان رفتند. شاهپور صابر از جریان همین مراسم از هرات گزارش می‌دهد.
با گذشت هر روز از روند آبگیری بند سلما در ولایت هرات کشور هندوستان محبوبیت بیشتر در میان مردم هرات پیدا می کند. جوانان هراتی در یک اقدام بی سابقه پارچه 100 متری از بیرقای دو کشور افغانستان و هندوستان را در دست گرفتند و در قسمت های از شهر هرات ریجه رفتند. بیرق این دو کشور از مقابل کنسولگری های ایران و پاکستان، دو کشوری که متهم به سنگ اندازی در پروژه بند سلما بودند عبور داده شد و سپس به ساختمان کنسولگری هندوستان انتقال داده شد.
هر کشوری که به منافع کشور دیگه کاری انجام بده یقینا که پرچم او قابل حمل هست.
ما این نشان بدیم که ما مردم افغانستان جوانا علاقه به این دارن که هر کشوری که بخواد با اینا دوستی کنه و به اینا کمک کنه. بند سلمایی که جور کرده ما میخواین مزید تشکری کنین.
گرچه بعضی از افراد این حرکت را سیاسی میخوانند، اما محمد آصف رحیمی والی هرات این موضوع را رد کرده تاکید دارد که این روند تنها به پاس خدمات دولت هندوستان در ساختن بند سلما صورت گرفته است.
به خاطر آغاز پروسه آبگیری بند سلما بود، تعداد جوانا بیرقهای هندوستان و بیرقهای افغانستان اینا بر جاده های شهر هرات بر جا بردن و بالاخره به ولایت آمده. بعدش هم در نظر دارن که در شهر دوام بتن. مردم افغانستان حق شناس هستن، قدر شناس هستن. هر کسی حتی کوچکترین کمکی هم به ملت افغانستان کنه قدرش میدانن و با اونا دوستی میکنن.
امید کمارمیشرا جنرال کنسول هندوستان در ولایت هرات از استقبال مردم این ولایت ستایش کرد. آقای میشرا گفت که تکمیل کار بند سلما که در اواسط سال آینده ایسوی انجام می شود می تواند در تقویت روابط دو کشور مؤثر واقع شود.
I'm surprised by the extent of celebrations. I was not expecting.
برای من دور از انتظار بود که به این اندازه قدردانی مورد تقدیر قرار بگیرم. مگر که بسیار زیاد برای من تماس هم گرفته میشه که از ما سپاسگزاری میکنم در این قسمت و مگر به خصوص روز به روز طوری که شما شاهد هستین که روابط تاریخی هند و افغانستان به هزاران سال پیش بوده، اما این روابط بیشتر از پیش گسترش
می‌یابد.
از سوی هم سید عظیم کبرزانی برگزار کننده این پروگرام و نماینده مردم هرات در شورای ولایتی میگوید تکمیل این گونه پروژه ها در افغانستان آنان را نسبت به آینده روشن افغانستان امیدوار می سازد.
ما با حمل بیرق افغانستان و هندوستان به خاطر ای که بند سلما را ساختن و پروژه های بسیار مهم را در افغانستان اجرا کردن می خواهیم بگیم که ما با آینده افغانستان امیدوار هستیم. جوانای افغانستان با ای که دشمن می خواهد که وضعیت را خراب بکنه، ما مردانه‌وار در صحنه هستیم و از هر کسی که از افغانستان حمایت بکنه از او سپاسگزاری می کنیم.
حدود دو هفته قبل روند آبگیری پروژه بند سلما آغاز شد. بدون بال این موضوع باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان در مقابل استادیوم ورزشی مرکز و پایکوبی پرداختند. همچنان سه روز قبل آوازخوانان هرات کنسرت موسیقی محلی را به خاطر پروژه بند سلما در استادیوم ورزشی این ولایت اجرا کردند. با تکمیل کار این پروژه بیش از 80 هزار هکتار زمین آبیاری می شود و همچنان 42 مگاوات برق نیز تولید خواهد شد. حالا باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان که از کمبود برق وارداتی کشورهای ایران و ترکمنستان سخت شکایت دارند، ابراز امیدواری می کنند که با تکمیل کار این پروژه که اواسط سال آینده ایساوی انجام خواهد شد، مشکلات برقشان تا حدودی برطرف شود. با این وجود تنها مردم هرات مدیون خدمات کشور هندوستان در پروژه بند سلما نیستند، بلکه جنرال کنسول هندوستان میگوید که وزیر انرژی و آب افغانستان نام بند سلما را به نام بند دوستی افغانستان و هندوستان تغییر داده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و از تحولات جهان، وزیر خارجه ایران قرار بود امروز از انقره دیدن کند، اما سفر جواد ظریف به تعویق افتاده است. اینکه چرا، در این گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
وزارت خارجه ترکیه امروز گفت که جواد ظریف وزیر خارجه ایران سفر برنامه‌ریزی شده اش را به ترکیه به تعویق انداخته است. این وزارت به آن که جزئیات بیشتر ارائه کند گفته که مشکلات برنامه‌ریزی سبب لغو این سفر شده. برخی از رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که این بازدید به دلیل نوشتن مقاله به قلم جواد ظریف برای روزنامه جمهوریت که به مخالفان حکومت ترکیه تعلق دارد به تعویق افتاده. در این مقاله که امروز منتشر شد، ظریف از سیاست های امریکا در شرق میانه انتقاد کرده است. ترکیه و ایالات متحده دو عضو ناتو به همکاری مشترک در مورد سوریه توافق کردند. ماه گذشته ترکیه اجازه داد که امریکا و نیروهای ائتلاف می توانند با استفاده از پایگاه انجرلیک در جنوب این کشور علیه جنگجویان دولت اسلامی در سوریه و شمال عراق اقدام به حملات هوایی کنند. ترکیه و ایران در مورد جنگ سوریه مواضع مخالف دارند. انقره از مخالفان سرسخت بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، در حالی که تهران از اندک متحدان اسد شمار می رود. قرار بود ظریف امروز وارد انقره شود. انقره گفته بود که وزیر خارجه ایران در مورد تحولات اخیر در منطقه و نقاط مورد علاقه دو طرف برای گسترش روابط دو جانبه با مقامات ترکی گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته از ترکیه خواست تا به طور مشترک در مبارزه علیه جنگجویان گروه داعش در سوریه و عراق همکاری کند. ایران همچنین پیشنهاد کرده که در جنگ سوریه میانجیگری خواهد کرد و گفته که به زودی طرح صلح را در مورد سوریه به سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته است که واردات پاکستان را یک هفته هم تحریم کردن نمیتوانیم. محمد هارون مقنن از قندهار می نویسد تا وقتی که افغانستان خودکفا نشود امکان ندارد که به صورت کامل مناسبات اقتصادی ما را با پاکستان قطع کنیم. مخدوم محمد از خوست نوشته است که باید اول دولت مردان افغانستان به کشورهای همسایه و دوستانشان مراجعه کنند و از آنان بخواهند که در عرصه اقتصادی با ما به صفت دوستان همکاری کنند. در غیر آن نمیتوانیم اموال وارداتی پاکستان را تحریم کنیم. و محمد هاشم از هلمند نوشته است که اگر پاکستان بنابر اظهارات خودش بی‌طرف است و در افغانستان صلح میخواهد، باید پایگاه‌های شورشیان را ببندد. تشکر از پیام‌هایتان. دیگر پیام‌هایتان را هم میتونید به شماره 818 بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. و حالا هم نگاه کوتاه به آنچه در این ساعت خبری شنیدید. حکومت افغانستان در تلاش مبارزه با جاسوس‌های خارجی در دستگاه دولت است. شورای عالی صلح باور دارد که بدون همکاری پاکستان مذاکرات صلح ناممکن است. در برخوردهای خونین در بغلان 5 نفر کشته شدند. پرچم هند روی دستان جوانان در هرات. آنها از کمک هند در ساختن بند سلما تقدیر کردند و سفر وزیر خارجه ایران و ترکیه به تأخیر افتاد. شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. حالا در چند دقیقه که از این ساعت باقی مانده فرصت کوتاهی داریم با آهنگ زیبای از فرهاد دریا.
های با یک تن عتن کی می شود، های با یک تن عتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من.